پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها و در ادامه برنامه یه ساعت پنج عصر باشید. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. فرمانده نیروی زمینی سپاه حضور تیپ ویژه صابرین در عراق و سوریه را تایید کرد. و دادگاه عدالت اروپایی رأی به آزاد شدن اموال بانک ملت داد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان PKK مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشت. یگانهای مدافع خلق شاخی نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با PKK حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 نفر در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر روز پنجشنبه صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز گذشته در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش های جنگنده های ترکیه اردوگاه های کورت های مسلح PKK را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. جمیل بای یکی از رهبران PKK گفته است که نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام‌ها در کردستان خواند. اشاره ی آقای بایک به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید نیروهای یگان صابرین سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفته است یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از به گفته او تعدی به حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندویی نیروی زمینی سپاه است، در اوایل دهه 80 خورشیدی در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران بر نیروی زمینی سپاه تأسیس شد. این اولین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به صورت عمومی اطلاع رسانی می‌کند. تا کنون 10 تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. دادگاه عدالت اروپایی روز پنجشنبه رأی به آزاد شدن اموال بانک ملت ایران داد. دارایی‌های این بانک از سال 2010 میلادی حدود 6 سال پیش توقیف شده بود. رأی این دادگاه در پاسخ به درخواست تجدید نظر شورای اروپایی اعلام شد. دادگاه اروپایی دلایل مرتبط کردن بانک ملت به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را غیر قابل قبول ارزیابی کرده است. شورای اروپایی که متشکل از 28 کشور اتحادیه اروپاست در سال 2010 میلادی اموال تعدادی از بانک‌های ایرانی را بر مبنای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران توقیف کرد. در سال 2013 میلادی دادگاه عمومی اروپا محدودیت‌های اعمال شده بر بانک ملت را ملغا کرد، اما شورای اروپایی از دادگاه عدالت اروپایی درخواست تجدید نظر در این حکم کرد. اتحادیه اروپا حدود یک ماه پیش در پی به اجرا درآمدن توافق هسته‌ای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 6 اسفند ماه 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. نامزدهای خبرگان تبلیغات خود را از روز 22 بهمن ماه آغاز کرده بودند. به موجب قانون اساسی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها پیش از موعد مقرر ممنوع است. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران پیشتر اعلام کرده بود که گروه ائتلاف اصولگرایان تهران روز 22 بهمن ماه و در جریان تظاهرات تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند. و در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ساعت پنج عصر باشید.
در هفته گذشته خدمت شما عرض شد که وزیر ارتباطات آزادی ملت رو به مناقصه گذاشت.
تلگرام و اینستاگرام هوشمند فیلتر می‌شوند. وزیر ارتباطات از برگزاری مناقصه فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت قرار است فیلترینگ هوشمند روی تلگرام و اینستاگرام اجرا شود، به این صورت که به جای فیلتر کلی سانسور محتوایی شود. این در حالی است که دبیر شورای عالی فضای مجازی دیشب اعلام کرد دنبال فیلتر کردن تلگرام نیستیم و به جای آن باید شبکه‌های داخلی را تقویت کنیم.
فیلترینگ رو داشتن مناقصه، از این پس تلگرام را در پسوی خانه نهان باید کرد. من کامبیز حسینی هستم، ملت. این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما در 25 دقیقه آینده پنج عصر گوش می‌کنید. در ساعت پنج عصر رئیس آتش کن اون چی؟
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
من جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
صبح سنگین چون سنگ قبری در باران خفته است. لحظه پیش عشق درختی بود که بر آن تکیه داده بودی، حالا اما روزی است رفته که خود را از زیر پوستم با ناخونهای تیز به بیرون می خراشد. باران می ریزد چون حکاکی لبخند. بگم برم آقای خامنه‌ای، اگه یادتون باشه همین چند هفته پیش در باب مذمت تحریم انتخابات فرمودند که آقا همه بیان شرکت کنن، رأی بدن حتی اگه نظام قبول ندارن. که این یعنی چی؟ که اگه شما دشمن نظام هستید و دارید برای خودتون در فیسبوک انتخابات رو تحریم میکنید، نکنید. و وطنم پرپر میزنید، دیگه نزنید. بیایید برای جاودانگی ایران، این مرز پرگوهر، به رغم دشمنی رأی بدید در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس فلان بسار، و برای چند ساعت بیخیال دشمنی وطن بشید. خب گروه زیادی برای اینکه احمق فرض شده بودند خندیدند و این گذشت تا همین هفته پیش، یعنی همین چند روز پیش، آقای خامنه‌ای دوباره اومد کودتا کرد و گفتند که آقا دشمن با یک برنامه ریزی خاص برای انتخابات به دنبال تحقق توطئه طراحی شده خود است. دشمن الان بر روی مجلس خبرگان حساس است. رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل میدهد که به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید. معنایش چیست؟ این آقای خامنه‌ای گفت. تا اینجا فرمودن که معنایش چیست؟ چون پرسیدند این معنایش چیست، بنده گفتم که یه کوچولو براش توضیح بدم معنایش رو، که ایشون و ما همه برای خودم گفتم که یه روشن بشم. آقا جان، آیا خامنه‌ای شما رفیق مایی یا رفیق خرسه‌ای یا رفیق اونایی یا رفیق کی هستی؟ بالاخره ما نفهمیدیم. بالاخره دشمنان رأی بدن یا دشمنان رأی ندند؟ همینجوری دشمنان چشم بند ببندند بیان به حاج آقا جنتی رأی بدن، یا اینکه بالاخره حداقل خودشون رو تعرفه بنویسن که به کی رأی بدن؟ اگه قراره که دشمن بیاد، یعنی اون کسی که نظام رو قبول نداره قرار بود گفتین بیاد رأی بده، اگه قرار بود که دشمن بیاد رأی بده، بعد بذارید دشمن در مورد نامزدهاش یه تحقیقی هم بکنه دیگه، ها؟ یه بالا پایینی بکنه. این که نمیشه که دشمن بیاد رأی بده به همونی هم که شما میخوای رأی بده، که این که نمیشه که. بذار حداقل واقعا من خودم هنوز خرفت نشدم، ولی شما خامنه‌ای یه جوری با ما حرف میزنی که انگار آره دیگه. آقا جان چرا انتخابات برگزار میکنی؟ آیه محترم فقط برای اینکه بگه انتخابات برگزار میکنه، انتخابات برگزار. این چه وضعیه؟ جواد ظریف هفته پیش گفت اکثر اعدام ها در ایران مربوط به قاچاقچیان است.
ما حالت خوبه داداش؟
کی من؟
پس کی؟
چی شده؟
ای در شأن تو واقعا نه، ما هم بدونیم در شأن توی که با آقای ظریف میگیم ممجواد.
ممجواد دیگه چیه بس؟
خب ما الان خوبه، خوشت میام با تو بگم کامی؟
چه اشکال داره؟ خالم اتفاقا به من میگه کامی.
اون طرف وزیر امور خارجه، شما مگه خاله آقای ظریفی؟
حالا الان آقا جان مشکل جوانای ما ممجواد گفتن منه، چرا شما بحث در از موضوع
میکنید؟ نه کاری بحث عوض نکنم، شما همش در حال کوبیدن مصدق زمانی.
مصدق زمانی
همین برجام بخوره تو سر هر کی پیرا برجام میخه.
پیرا برجام چیه؟
همون قبل از برجام، دوران تحریم منظوره.
آقا طرف زده زیر همه چی، میگه نه تنها اعدام میکنیم بلکه اکثرا قاچاقچی اعدام میکنیم و اقلا حتما آدم بی گناه.
شما به چه حرف تو دهن مردم میذاری؟ آقا
ما باید با تو آقا جان سر مسئله اعدام هم بحث کنیم.
شما نگاه داداش، اگه با اعدام مخالفی ما هیچ حرفی با شما ندارم.
شما تو این برنامه کار میکنی با اعدام موافقی؟
مو دروغ چرا بجوری قاچاقچی رو مگم باید حالا دیگه بقیه ارشاد بشن.
همین روزاست که آقا جون میونه من شما به هم بخوره.
نگاه دلش نمیخنه میخنه نگاه شما قاطی نکنه داش ما رو نون ما رو نبر. امام جمعه ورامین رو شما بچست.
امام جمعه ورامین هفته پیش گفت که وزیر ارشاد دروغگو و خائن است، عبدالحسین رحمتی نیا امام جمعه پیشوا. در ورامین گفت آیه وزیر محترم ارشاد، خائن نباشید، خیانت نکنید، توبه کنید، به دامن اسلام برگردید، پیرو امام رهبری باشید، به دروغ نگویید ما طرفدار ولایت فقیه هستیم، راست بگویید.
چی شده؟
میگه راست بگین.
چه اشکالی داره؟
هیچ، فقط ایشون خودش اصلا چرا فکر میکنه راست میگه آقا میگن دروغ میگن.
حالا چی شده اصلا؟
کنسرت موسیقی برگزار کردن تو این شهر، ایشون قاطی کرده.
کی بوده؟
چی کی بوده؟
خواننده کی بوده؟
مگه فرق میکنه؟
بره مو یا بره اونا؟
جفتش.
مو که اصلا مو اول داریوشی بودم.
ما الان چیکار کنیم؟
شما چیکار کنین با این آقای پیشوا؟ بگو اگه خواننده رو دوست نشی دیگه بری زیرا وزیر ارشاد نمیزنی.
من از کجا بدونم؟
چیره؟
که ایشون راست میگه.
چیره؟
که ایشون راست میگه بقیه دروغ میگن.
بقیه کیان؟
رئیس ارشاد.
ها خب اون که خودش اثری نداره، او باباش موثره.
کیو میگی؟
جنتی وزیر ارشاد.
آره بابا، این از اون از باباش.
همه بیان آه بابا، همه رد صلاحیت بشن تا آقا بره مجلس. رأی ما هم که هیچ اثری نداره.
اگه رأی ما اثر نداشت چرا گروه گروه رد صلاحیت میکنند؟ این رو رضا کیانیان بازیگر هفته پیش گفت. ایشون گفت معتقدم با همه زیر و بم های اجتماعی و دوز و کلک هایی که همه میشناسیم، رأی ما تاثیرگذار است.
زیر و بم؟
زیر و بم اجتماعی.
دوز و کلک؟
دوز و کلکی که همه میشناسیم.
ما الان اینجا اگه بگم با آقا رضا کیانیان موافقم سانسور میکنی؟
چه حرفی میزنی آقا؟ ملت فکر میکنم ما اینجا سانسور چی هستیم؟ چه حرفی میزنی تو؟
نه کلا حرف خاصی، کلا گفتم در یک حالت پی سیاست های محافظه‌کاری شاید بخی مثلا.
مثلا چی؟ چه حرفی میزنی
شما الان؟ بری چی اونجوری براق شدی اونجوری نگاه میکنی؟
چجوری من دارم به تو نگاه میکنم؟
نه یک حالت چهرت حالت سرخی شده الان، یک حالت آسبانی هستی. بلش کن نمیخواه اصلا بعدن بگو.
یعنی
بعدن
چی؟ نه سب کن الان بگو. شما دیدی ما اینجا تو رو سانسور کنیم؟ چه حرفی الان
میزنی؟ سانسور که نه، ولی یک حالت لاپوشانی.
چی کی؟ لاپوشانی کی میکنه؟ لاپوشانی بوده؟
نبوده، ولی گفتم نکنه الان میخوای مثلا خدای نکرده
چی
بو پوشونی.
نه آقا جان نیست، این حرفا نیست. حالا ملت میگن
ولش کن شما، خیال شو علی مطهری چیز نگفتی هفته؟
علی مطهری هفته پیش گفت برخی نمایندگان میگفتند قضیه ستار بهشتی را باید بپوشانیم. ما از وزیر کشور درباره مرگ او سوال کردیم، اما عده‌ای میگفتند این معایب را باید بپوشانیم، که من گفتم، یعنی آقای مطهری میگه که من گفتم اتفاقا باید ما نمایندگان جمهوری اسلامی بگوییم نه دیگران.
اخ 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 اخ
چی شد؟
ای بنده خدا مادر، ستار بهشتی خون به جگر کردن اینا.
عکس پسرش دیدی؟ هیچ وقت دستش نیفتاد.
نونآور خانه‌شان بود.
چی شد آخرش؟
شما فهمیدی؟
نه شما فهمیدی؟
نه
وبلاگ نوشته بود بنده خدا.
اعتراضی بی‌ظرفیتن اینا.
کیا رو میگی؟
همین شیخا.
آره والا.
تو خانه‌اش یه چیز وبلاگ نوشته بردن زدن.
کشتن.
اگه میامد خیابون اعتراض میکرد چیکار میکردن؟
در سال 88 عده‌ای رجاله به خیابان آمدند. این رو محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه‌ای گفته و ایشون گفته اگر در حوادث سال 88 تدبیر و مدیریت رهبر نبود، کشور ضربه مهلکی خورده بود. در آن سال عده‌ای رجاله به خیابان آمدند.
عده‌ای چی به خیابان آمدند؟
رجاله.
رجاله یعنی چی؟ ما مشهدی‌ها نداریم، میره این فارسیه؟
مرد یا رجاله این مردمان پست و بی‌سر و سامان.
خیلی ببخشید این جنبش سبز رو بگه؟
همون منظورش بله.
یک چیزی بگو می کینگشه ببنده؟
چیشو ببنده؟
کینگشه.
نه دیگه الان فایده نداره.
خبرار نمیدونم از کجا میاری میدی همش خون ما رو به جوش میاری.
ببخشید
چیره؟
همین که خبرها خون شما رو به جوش میاره. ببخشید
چیکار کنم دیگه، ما هم از حالت بچگی همونجور حالت احساسی عاطفی داشتم. ای عزی آقا سرخیز خبر نداری؟
سرخیز؟
ایساشان.
ایسا سرخیز.
ها
صبر کن ببینم. گزارشگران بدون مرز رفتار غیر مسئولانه ایران را نسبت به ایسا سرخیز محکوم کرد. گزارش کردن بدون من در روز 26 بهمن گفته که به هیچ عنوان نباید جان این روزنامه‌نگار در خطر قرار گیرد و از مقام‌های ایرانی خواسته سلامت آقای سرخیز را تضمین کنند.
باشه.
چی باشه؟
همه اونایی هم تضمین کردن.
اینا را آقا جون ما نگیم کی بگه؟
هیچکی نمیگه به جان تو. حمید همه تو کار همجوری غیرتی بازی و این کارایا.
ما هم البته غیرتی بازی خودمون رو داریم.
میشه جان مادرت اینجا نداشته بشی؟
اوکی من چیکار کنم شما؟
الان یک آهنگ همچی سنگین از داریوش میذاری به افتخار به چای سناباد.
آهنگ کی؟
داریوش. یک آهنگ سنگین داریوش.
بله رئیس به افتخار بچهای سناباد آهنگ سنگین داریوش را. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هفتم اسفند برگزار میشه و طبیعتاً نتیجه انتخابات بعد از انتخابات اعلام شه، اما صدا و سیما مثل همیشه یه چند هفته جلوتر از همه اصولگراها رو داستان کرده. مهدی فضایلی کارشناس سیاسی:
هنوز فضای کشور فضای انتخاباتی و رقابتی نشده، اما بر اساس نظرسنجی ها میشه پیش بینی کرد که در حقیقت برآورده بنده این هستش که جریان اصولگرا میتونه اکثریت مجلس آینده رو از آن خودش بکنه.
البته وقتی شورای نگهبان 45% کاندیداهای مجلس رو رد صلاحیت میکنه و اکثریتشون هم از رقبای اصولگرایان هستن، دیگر نیازی به نظرسنجی وجود نداره که این همه زحمت بدن خودشون رو نظرسنجی کنن، پول خرج کنن. این حرف اگه فقط شما به سخنرانی های آقای خامنه ای گوش کنید متوجه میشید که نظرسنجی که صدا و سیما ازش صحبت میکنه از کدوم بیت خط میگیره. رئیس آیت الله خامنه:
کسانی که دسترسی به اطلاعات دارن در مسائل گوناگون خوب میدانن که چه دامی برای کشور گسترده اند یا میخواهند بگسترانند برای نفوذ کردن در حسن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملت ایران با انواع مختلف تدابیر و سیاست ها و توطئه ها. این الان در جریانه.
جریانه؟ چی در جریانه؟ نفوذ الان در جریانه؟ با 45% رد صلاحیت، نصف اصلاح طلبام که در زندانن، کلی از آدمهای منتقد و سکولار و مثلا ملی مذهبی و بقیه، خلاصه هر کی که مخالفه، یا اصولا خیلیشون کاندیدا اصلا نشدن یا اصلا اون اول اصلا خلاص، یا اینکه مگه موریان است که نفوذ کنه؟
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود پایه ها رو سست می کنه و فرو می رید. اینجوریست قضیه. مسئله نفوذ خیلی مهم.
قبلا فتنه بود، قبلترش تهاجم فرهنگی بود، الان نفوذه. با رد صلاحیت و زندان کردن و حصر و گشت ارشاد و یه روز در میون سخنرانی کردن هم حل نشده. شما در طول این همه زمان خسته نشده آقای خامنه ای؟
در طول زمان اون چه که لازم هست عرض کردیم، بازم عرض خواهیم کرد، بازم خواهیم گفت. بنده از گفتن حقیقت خسته و ملول نخواهم شد. میگم برای مردم اون چه که لازمه انشاءالله.
انشاءالله معلومی که شما خسته نمیشی. به جای این همه نگرانی از دشمن و نفوذ، شما الان باید خوشحال باشی که تحریم ها برداشته شده. نه باید خوشحال باشی دیگه، چون اگه کسی از رفع تحریم ها خوشحال نباشه، نمیدونم چه تعبیری باید به کار برد برایشون. همین دشمن که نشست و شما باهاش سازش کردی و تحریم ها رو برداشت، که یادت هست ها؟ یادته؟ همین دشمنی که داری میگی، ایشون نشست با شما روی میز و تحریم ها رو برداشت. شما الان به عنوان رئیس کل مملکت باید خوشحال باشی ها؟ خوشحال باشی که مثلا تحریم ها برداشته شده. نشستی ولی اونجا هنوز دشمن میکنی. بله؟ شنوندگان عزیز، اتاق فرمان به من میگن که حسن روحانی روی خطه و در این مورد نظر داره. رئیس بیار آقای روحانی رو خطه.
اگر کسی از رفع تحریم خوشحال نباشه، نمیدونم چه تعبیری باید بکنم. باید بگم در ایرانیتش باید شک بکنی.
آقای خامنه ای میشنوی چی؟ من واقعا نمیدونم چی بگم. شما آقای خامنه ترزم دوره احمدی نژاد کجا بودی؟ 8 سال دولت احمدی نژاد که میلیارد جا به جا شد، از کشور خارج شد، در داخل کشور گم و گور شد، مملکت کلن غارت شد، زیر چشمای شما هم غارت شد، شما اون موقع کجا بودی؟ آها، موقع خبری از نفوذ و دشمن نبود. بله نبود. من نمیدونم آیا روحانی که میگه در ایرانیت آن کس باید شک کرد، آیا این شما هستی یا کس؟ بله بله. شنوندگان عزیز به من میگن که، از اتاق فرمان میگن که باز دوباره آقای روحانی میخواد بیاد رو خط. بفرمایید آقای حسن روحانی، رئیس جمهور مملکت.
بداندیشانی که در شرایط سخت این مردم به بهانه دور زدن تحریم آمدن پول این ملت رو غارت کردن، نفت گرفتن، گفتن میبریم میفروشیم، پولش میاریم، دور میزنیم، رفتن فروختن، پول رو چیکار کردن.
این که چیکار کردن خب مهم نیست، مهم اینه که آقای روحانی که مواظب باشیم با هوشمندی. اگر کسی خواست ببینه پول کجا رفته، کی رد صلاحیت شده، با هوشمندی ناکام بشه. همین چند روز پیش مجری صدا و سیما رو بذار استاد. همین چند روز پیش
خبرنگار فرانس 24 به مجلس می رود تا با برخی داوطلبان رد صلاحیت شده گفتگوی تصویری تهیه کند. البته با هوشمندی نمایندگان تلاش او ناکام بود.
با هوشمندی جلوی اطلاع رسانی گرفته شد، با هوشمندی مملکت غارت شد و در نهایت با هوشمندی کسی اجازه ندارد سوال کند و اگر سوال کند می رود با هوشمندی همون جایی که عیسی سحرخیز داره الان آب خنک می خوره. با هوشمندی گفته شد که با هوشمندی جلوی دشمن هوشمند توسط رهبر هوشمند گرفته شده است. بله شنوندگان عزیز به من میگن که بله نتیجه انتخابات رو که پخش کردیم گروهی خواستن که دوباره پخش بشه چون نشنیدن. بله این بله دوباره میذاریم. رئیس از اتاق فرمان بله خواهش میکنم بفرمایید.
هنوز فضای کشور فضای انتخاباتی و رقابتی نشده، اما بر اساس نظرسنجی ها میشه پیش بینی کرد که در حقیقت برآورده بنده این هستش که جریان اصولگرا میتونه اکثریت مجلس آینده رو از آن خودش بکنه.
خیال همگی راحت. حرف آخر این هفته درباره برخورد خشن شهرداری تهران با دستفروشانیه که به بهانه مبارزه با سد معبر در روز روشن به اونها حمله میشه، کتکشون میزنن و چیزهایی رو که میفروشن به زمین میریزن تا دیگه جرأت نکنن تو خیابون بساط پهن کنن. روز 25 بهمن مامورای شهرداری با حمله به دستفروش‌ها در تهران باز به اونا حمله کردن و زندگی ملت رو به باد دادن. یکی از این دستفروشان گفته در یک چشم به هم زدن از ماشین‌ها پیاده شدند، هیچ توضیحی ندادند، فقط فحش میدادند، کاسه کوزه من را که به هم ریختند اعتراض کردیم، به جای اینکه جواب من را بدهند با باتوم به جانمان افتادند و تا میخوردیم زدند. اگر مردم نبودند تا همین الان هم داشتیم کتک میخوردیم. ایشون همچنین گفته که دندانها و بینی پسرش رو شکستند. یعنی واقعا شهرداری برای مبارزه با سد معبر راه بهتری جز مثلا ایجاد ترس و وحشت و ضرب و شتم به ذهنش نمیرسه؟ واقعا ظاهرا برای آقای شهردار پل و مثلا برج و زیرگذر و پارک و اینا خیلی بیشتر از آدم هایی که تو این شهر زندگی میکنن اهمیت داره. من تا جایی که یادم میاد ملت تو ایران که لبو فروش و مثلا میوه فروش و گوجه سبز فروش و چه میدونم لواشک فروش و این فروش و اون فروش و اینا همیشه یه بخشی از فرهنگ زندگی شهری مردم بوده و کسی به عنوان سد معبر از اونها یاد نمی کرده. شما تو میدون شهرداری رشت کباب میزنن، چای میدن، لوبیا و فلان یه حرف. سد معبر نیست که، جز فرهنگ شهرم. حرف آخر اینه که آی شهرداری، دست فروش ها بخشی از فرهنگ ما، بخشی از چرخه اقتصادی زنده مردم شهرن و اگه میخوای سد معبر ایجاد نشه باید براش یه مسیرهایی درست کنی که این بخش از زندگی مردم حذف نشه، صدمه نخوره و به حیات خودش ادامه بده و در نهایت سد معبر هم نشه. کتک زدن و ارعاب و حذف و فلان فایده نداره، این قشر زحمت کشن والا به خدا. بعدم اگه میخوای برخورد کنی برادر من بکن، اگه میبینی یارو اومده جلوی چیز گرفته و داستان غلطه برخورد میخوای بکنه دیگه چرا کتک میزنی؟ دیگه چرا بساط ملت رو میریزی به هم؟ سرمایه‌شو رو نابود میکنی؟ آقای قالیباف، جناب سرهنگ، میشنوی صدامو؟ آقای قالیباف get the vibration won't do you no good, won't do you no good. You better start rolling when you hear the man calling. Won't do you no good, won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now don't let them all break. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. از No Good از یک گروهی به نام کلیو. این بود پنج عصر این هفته، برنامه که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه. فردا 8 صبح تهران تکرار این برنامه رو از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، بشنوید. تا هفته دیگه، پنج عصر دیگه، پنجشنبه دیگه، آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باش، خوب و سلامت و رستگار و